ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت بعضی از اتفاقات دیپلماتیک که در نیویورک رخ داد به جا نبود. سازمان ملل متحد میگوید حکومت سوریه اطلاعات تازه‌ای از سلاح‌های شیمیایی ارائه داده است. و دبیر کل سازمان ملل متحد افزایش دوباره خشونت‌ها در مصر ابراز نگرانی کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت از دیپلماسی متعادل حسن روحانی در سازمان ملل متحد حمایت می‌کند، اما بعضی از اتفاقاتی که در نیویورک رخ داد به گفته او به جا نبود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خامنه ای به این اتفاقات به گفته او نابجا اشاره‌ای نکرد. آیت الله علی خامنه ای گفت که به آمریکا به عنوان شریکی برای مذاکره اعتماد ندارد. او آمریکا را غیر قابل اعتماد، خود برتربین، غیر منطقی و عهد شکن نامید. آقای خامنه ای همچنین گفت به هیئت دیپلماسی دولت به گفته او عزیز خوشبین است، اما آمریکا دولتی در تصرف شبکه‌ای به گفته او صهیونیسم بین المللی است که به خاطر آن مجبور است با اسرائیل مماشات کند. تماس تلفنی حسن روحانی با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اولین تماس مستقیم رؤسای جمهوری دو کشور از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 خورشیدی است. پادشاه عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در مراسم حج امسال دعوت کرده است. در همین ارتباط گزارش وحید پور استاد رو بشنوید.
ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای حج امسال از اکبر هاشمی رفسنجانی دعوت کرده است. این خبر را خبرگزاری‌های داخلی ایران از قول غلامعلی رجایی، مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند. آقای رجایی در وبسایت شخصی خود هم نوشته در این چند سال این سومین دعوت ملک عبدالله از آقای هاشمی رفسنجانی است، اما هنوز معلوم نیست آقای هاشمی به این دعوت چه پاسخی خواهد داد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
شاید دعوت‌های قبلی ملک عبدالله بیشتر جنبه فردی و بر اساس رابطه خوبی که بین اون و هاشمی رفسنجانی در طول دهه گذشته به وجود اومده این قضیه قابل تحلیل بود، ولی خب الان احساس میشه که این قضیه میتونه تأثیری بگذاره بر روی روابط روبه وخامت دو کشور. شاید این دعوت یک نوع پیام صلح‌جویی هم از سوی ملک عبدالله باشه، ولی در این حال اونها خب تهدیدهایی هم نسبت به دولت جدید دارن، لذا ترجیح میده با رفسنجانی که خب یک به هر حال سابقه ای رو با هم دیگه داشتن و یک اعتمادهای بین طرفین ایجاد شده، ابتدا این به اصطلاح ارتباط صورت بگیره و بعد اون وقت اینا بتونن گسترشش بدن به سطح مذاکره جدی دو کشور.
اکبر هاشمی رفسنجانی در طول سالهای گذشته بارها از اینکه روابط ایران و عربستان رو به تیرگی رفته به شدت انتقاد کرده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی قبل در گفتگو با وبسایت دیپلماسی ایرانی گفته بود متاسفانه مسئولان در چند سال گذشته در اتخاذ مواضع در خصوص سیاست خارجی به منافع ملی کمتر توجه می‌کردند و روابط ایران و عربستان را رو به تیرگی بردند. آقای هاشمی همچنین تأکید می کند اگر نگاه درستی در سیاست خارجی حاکم بود می توانستیم با کمک عربستان که جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای اسلامی و حتی دنیا دارد خیلی از مسائل را حل کنیم. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
رفسنجانی موقعی که رئیس جمهور شد تلاش زیادی کرد که روابط بین ایران و عربستان نه تنها عادی بشه بلکه خوب بشه و تصورش این بود که روابط خوب بین ایران و عربستان باعث میشه که ایران بخشی از هزینه‌های بیجای مواجهه با نیروهای جهانی حالا مثل آمریکا و غرب رو نپردازه. وقتی روابط کشور خوب هست دیگه حالا عربستان و متحدینش در منطقه نمیرن که خواهان حضور بیشتر نیروهای غربی در منطقه بشن. خب این هم بخشش برمیگرده با نگاه مصلحت‌گرا و مصلحت اندیش رفسنجانی که خب ترجیح میده که حتی المقدور از تنش در روابط خارجی کم بکنه. خب نسبتا برخورد رفسنجانی هم از این سیاستش موفق بود در اون دوران و به طور نسبی در دوران پس از انقلاب ما شاهد بهترین دوره روابط بین ایران و عربستان در اون مقطع بودیم.
ایران و عربستان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روابط گرمی با یکدیگر نداشتند، اما بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مقامات این کشور به او تبریک گفتند. در روزهای اخیر هم اخباری ضد و نقیض مبنی بر دعوت پادشاه عربستان از حسن روحانی برای سفر به این کشور اعلام شده است که هنوز توسط مقامات رسمی تایید نشده است. حسن روحانی گفته است روابط حسنه با کشورهای عرب منطقه را از اولویت‌های سیاست خارجی دولتش می‌داند.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید. ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر از سوریه. حکومت سوریه جزئیات بیشتری را از برنامه سلاح‌های شیمیایی‌اش در اختیار کارشناسان سازمان ملل متحد قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی اطلاعات جدیدی را درباره برنامه سلاح‌های شیمیایی سوریه دریافت کردند. در بیانیه سازمان ملل متحد جزئیات بیشتری درباره این اطلاعات تازه بیان نشده. از هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای درباره نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه تصویب کرد و پس از آن کارشناسان این سازمان برای نظارت بر اجرای این قطعنامه به سوریه رفتند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از افزایش دوباره خشونت‌ها در مصر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل سازمان ملل متحد با تأکید بر اهمیت تظاهرات مسالمت‌آمیز از طرف این خاص به اصولی چون حق آزادی ابراز عقیده و نیز ممانعت از خشونت احترام بگذارند. این بیانیه به دنبال افزایش دوباره درگیری‌ها در مصر منتشر شده است. در درگیری‌های روز جمعه مصر دست کم 4 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. بار دیگه به خبرهای مربوط به ایران برمیگردیم. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید 15,000 پزشک به دلیل وضعیت معیشتی به کاری غیر از پزشکی اشتغال دارند، در حالی که به گفته او ایران با دست کم 2,000 کمبود پزشک روبروست. آقای هاشمی که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سخنرانی میکرد، همچنین گفته است سالانه 7% جمعیت کشور به دلیل هزینه بالای خدمات بهداشتی زیر خط فقر میروند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از عدم تخصیص بودجه کافی به بخش درمان هم انتقاد کرده و گفته است قرار بود طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی سال پیش 5,000 و امسال 6,000 میلیارد تومان از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها به بخش درمان و بهداشت واریز شود که تاکنون هیچ مبلغی واریز نشده است. در مراسم نماز جمعه این هفته وزیر شعار که مسئولیت هدایت شعارهای شرکت کنندگان را به عهده دارد، تقاضایی برای سر دادن شعار مرگ بر آمریکا از تریبون نماز جمعه نداشت. با این حال عده‌ای از شرکت کنندگان شعار مرگ بر آمریکا سر دادند و در پایان هم پرچم این کشور را به آتش کشیدند. رضا ولیزاده در گزارشی به آنچه که در نماز جمعه گذشته پرداخته.
خبرگزاری فرانسه نوشته است در حالی که حسن روحانی وعده داده که با دنبال کردن یک مشی اعتدالی از تنش‌ها با جهان غرب بکاهد، مردم ایران هنوز پس از مراسم نماز جمعه شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و پرچم آمریکا را نیز به آتش کشیدند. اما کسانی که خبرگزاری فرانسه از آنها با عنوان مردم ایران نام می‌برد، در گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، تنها تعدادی از حاضران بودند که شعار آنها هم با واکنش سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین سفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که با عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران سخن می گفت، پس از آنکه توضیح داد وزیر امور خارجه آمریکا در مورد به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور بدقولی کرده است، با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا از سوی تعدادی از حاضران مواجه شد. سفار هرندی در واکنش به آنها گفت: مگر من شعار دادم که شما جواب من را می دهید؟ او بلافاصله در واکنش به شعار دهندگان گفت: این خشم به واسطه خاطرات گذشته این مردم است و این می تواند پیام ما باشد. البته شعار مرگ بر آمریکا زمانی تقویت و بیشتر خواهد شد که مردم ایران در پشت ظاهر دوستانه آمریکا با دشمنی‌های این کشور مواجه شوند. پایان نقل قول. خطیب نماز جمعه این هفته هم کاظم صدیقی بود که سفر حسن روحانی به نیویورک را دارای نکات مثبت و برجسته‌ای دانست که به خاطر آن باید به گفته او پروردگار را شکر کرد. خطیب نماز جمعه همچنین از آمریکا خواست تا تحت تأثیر صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل قرار نگیرد و برای پایان دادن به تحریم‌ها دست در دست ایران بگذارد.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ادامه می دیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگه و پس از اون هم به سراغ یک گزارش دیگه میریم. به گفته یک گروه حقوق بشری در مراکش، مقام‌های این کشور یک دختر و پسر نوجوان را که عکسی از بوسیدن یکدیگر در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده بودند بازداشت کردند. بنابراین گزارش، این دو نوجوان متهم به نقض قوانین عفت عمومی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از بازداشت این دو نوجوان در شهر نادور در شمال شرقی مراکش، عده‌ای به نشانه اعتراض تحصن کرده و برخی از جوانان گفتند تصاویر مشابهی از این اقدام را در صفحات فیسبوکشان منتشر خواهند کرد. هنقدر تعجب‌آور نیست که گوگل و فیسبوک پربازدیدترین وبسایت ها در هر کشوری هستند. اما جالبتر اینه که بدونیم در چه کشورهایی قضیه از این قرار هم نیست. وقتش خمسه بود.
با اینکه پژوهندگان پی بردند گوگل و فیسبوک در میان کاربران اینترنت در سراسر جهان حاکمیت برتر دارند، اما در این میان استثناهای قابل توجه وجود دارد. روزنامه صدای الوطن برای نمونه پربازدیدترین وبسایت در اراضی فلسطینی است، در حالی که یک سرویس روسی ایمیل mail.ru در قزاقستان غالب است. ژاپن و تایوان آخرین سنگرهای یاهو هستند و در روسیه موتور جستجوی یاندکس در صدر این فهرست است. در این بررسی نقاط کوری نیز وجود دارد. الکسا فاقد اطلاعات در مورد کشورهایی با جمعیت اینترنتی کوچک از جمله مناطق جنوب صحرای آفریقا است. چین یک مورد به ویژه جالب است. موتور جستجوی چینی بایدو بیشترین بازدید در کشور را دارد، اما موفقیت آن ممکن است بعضاً توسط دولت طراحی شده باشد. همانطور که حدس و گمان می رود و برخی شواهد نشان می دهد، مقامات چینی با کسب و کار محلی تبانی کردند تا سهم گوگل از بازار را به نفع بایدو و شرکت های دیگر محدود کنند. مواردی گزارش شده که کاربران چینی در بازدید از گوگل به طور مرموزی به بایدو هدایت می شوند، گرچه بایدو تکذیب می کند که دولت با آن دست بالاتر را در رقابت داده است. امروز بایدو کنترل حدود 80% از بازار جستجوی چین را در دست دارد و با توجه به داده های الکسا که پژوهندگان آکسفورد مورد پرسش قرار دادند، به تازگی پیشتاز بازار در کره جنوبی نیز شد. گوگل چین را در سال 2010 ترک کرد، اما هنوز پورتالی در هنگ کنگ دارد. در نقشه‌ای که پژوهندگان آکسفورد منتشر کردند، اندازه کشورها بر اساس اندازه جمعیت اینترنتیشان ترسیم شده است. فعلا نسبت به برتری گوگل نمیتوان تردید کرد. گوگل نه تنها سایت برتر در 62 کشور از جمله ایران از میان 120 کشور ردیابی شده است، بلکه پژوهندگان اشاره می‌کنند که در میان 50 کشور که فیسبوک را به عنوان پربازدیدترین وبسایت دارند، 36 کشور از آن میان گوگل را در رتبه دوم دارند و 14 کشور دیگر یوتیوب را که همکنون متعلق به گوگل است.
گزارش بکتاش خمسه پور رو شنیدید. اما همونطور که در میون خبرها هم شنیدید رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای گفته که بعضی از اتفاقات دیپلماتیک که در نیویورک رخ داد به جا نبود. شما در این باره چه فکر میکنید؟ اگر مایلید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید، شماره تماس با ما رو یادداشت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.